بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. بعضن تحقیقن او تعویلن به حد تعتف علا کلن نحو اکلت السمکت حتی رأسها. می فرماین بعضن به حد تعتف علا کلن ولا یکون الا غایت الذی تلا و ان به اعتف اسر حمز تسویه او همزتن ان لفظ این مغنیه و ربما اسقطت الهمزت و این کان خف المعنا به حذفها امن و بن قطاعن و به معنا بل وفت انتکم ما قیدت بهی خلط. می فرماین عزیزان به بحث امروز. خب بعد از این تعطیلات نسبتاً طولانی یکی دو هفته، البته به نظر میرسه جایی ما بحث رو تمام کردیم که دچار مشکل نیستیم. بحث در عطف نسق بود، ایشون عاطف ها رو یک به یک شروع کردند که مورد بحث قرار بدن. واو، فا و ثم از حروف عطف بحثش گذشت، چهارم از حروف عطف حتی است که ابتدای این بحث هستیم. مطلب اول پیرامون معنای حتی عاطفه. حتی عاطفه مانند واو دلالت می کند بر مطلق الجمع. به تعبیر بعضی از آقایان، فی اللفظ و المعنا مانند واو عاطفه است. در لفظ مانند واو عاطفه است که روشنه، یعنی در اعراب ما بعد تابع است برای ما قبل. در معنا مانند واو عاطفه است، یعنی مانند واو دلالت می کند بر اشتراک معطوف و معطوف علیه در حکم و عدم دلالت بر ترتیب و مهلت. البته اگر قرینه داشتیم بر ترتیب و مهلت، خب اخذ به قرینه می کنیم، ولی خود حتی مانند واو دلالتی بر ترتیب و مهلت ندارد. پس خوب عنایت کنن عزیزان، ما که گفتیم حتی به منزله واو است، مانند واو است، روشن کردیم این که به منزله واو در چی، به منزله واو در لفظ توضیح دادیم، در معنا هم همین معنایی که عرض کردیم، و الا واو و حتی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که طبیعتاً نسبت به اون تفاوت‌ها مانند یکدیگر نیستند، که بعداً روشن خواهد شد. این از مطلب اول. مطلب دوم شرایط عطف به حتی، و به عبارت دیگر شرایط معطوف. معطوف باید یک شرایطی داشته باشه. و به عبارت سوم، اینا رو عرض میکنم چون به هر کدام صحیحه و آقایان هم به هر کدام مختلف شاید گفتن، میتونید به این عنوان مطرح کنید: تفاوت‌های میان واو عاطفه و حتی عاطفه. شرایط حتی عاطفه همون تفاوت‌های با واو عاطفه است. بعضی از شرایط در کتاب نیست، بعضی هم از دوستان دقت میکنن. شرط اول که خوبشون صراحتی ندارن، معطوف به حتی باید اسم باشه، نه فعل یا حرف، خلاف واو عاطفه. دیگه دوستان میدانن واو عاطفه ممکنه فعل، اسم یا حتی حرف رو طبق بعض بیانها حتی جمله را عطف به جمله بکنن، اینا میتونن معطوف قرار بگیرن. شرط دوم، معطوف به حتی اسم ظاهر باشد. یعنی چی نباشه؟ ضمیر نباشه. شرط سوم، معطوف به حتی صریح باشد. یعنی اسم ظاهر که هست، اسم ظاهر صریح باشه. یعنی چی نباشه؟ معول نباشه. معول نباشد. نمیتونه اسم معول معطوف به حتی قرار بگیره. لذا مثلا اگر بعد از حتی یک فعل مضارع منصوب قرار بگیره، فعل مضارع منصوب به انا مقدر قرار بگیره، مسلما این حتی حتی عاطفه نیست. من قبل از کلاس، حالا خصوصا رو بحث ام بیشتر این نکته من متمرکزه، فکر میکردم چطور بحث بکنیم این، خصوصا این یکی دو عاطف رو، چون اینها یک مجموعه هستن. ما اقسام حتی رو وقتی که کامل مطرح بکنیم، این نکته رو من قبلا هم گفتم، مفردات یک حالتی داره که باید وقتی مطرح میشود به صورت جامع و کامل مطرح بشه. همین یه جمله‌ای که ما الان عرض کردیم، معطوف به حتی نمیتواند مصدر معول اسم معول قرار بگیره، این اگر حتی جار، حتی استینافیه در جای خودش بحث شده باشه و روشن شده باشه، خیلی راحت تر جا میفته، دقیق روشن میشود. ولی خب چاره ای هم نداریم. یا در بحث ام که بحث بعدی ما عاطفه پنجم است، نکات ریز فراوان وجود داره که آره از خدا میخواییم کمک میکنم ما طوری بتوانیم مطرح کنیم، هم ترجمه نشه عبارت به صورت دقیق مطرح بشه و هم این که خیلی وقت از ما گرفته نشه. چاره هم نیست اگر خیلی جزئیات بخوایم وارد بشیم، طبیعتا بحث سنگین میشه. پس معطوف به حتی اسم ظاهر صریح باشد، نه اسم ظاهر معول. شرط بعدی چهارم، معطوف به حتی بعض معطوف علیه باشد. بعض معطوف علیه باشد مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی این بعض چه بعض حقیقی باشد، خود بعض حقیقی هم باز مطلقا. دوستان تابلو رو دقت کنن که راحت تر بتونن یادداشت کنن. از شرط چهارم، معطوف به حتی بعض معطوف علیه باشه، بعض ما قدر باشد، بعض معطوف علیه باشد مطلقا. مطلقا یعنی این بعض چه بعض حقیقی باشد، چه بعض تحلیلی و حکمی. خود این بعض حقیقی هم دو قسمه که در اصطلاح واقعیان گاهی که میگن بعض، همون بعض حقیقی، اعم از چی مرادشونه؟ جزء و جزئی. چه جزء باشد چه جزئی باشه. با این اصطلاح دوستان آشنا هستن دیگه، درسته؟ ما یک جزء و کل داریم، یک جزئی و کلی داریم. جزء و کل و جزئی و کلی. محضر شما عرض بکنم، کلمه بعض دو تا اطلاق داره در بیان آقایان. گاهی میگن بعض، بعض قسمی مرادشونه. بعض قسمی یعنی چه؟ یعنی در مقابل مقسمی است، درسته. اما در خود قسم که قرار میگیره در کدام، در مقابل قسیمش چیه؟ بله، قسیمش جزئه دیگه. یعنی میگیم یک جزئه داریم، یک بعض داریم. بعض که میگن همون جزئی در مقابل کلی اراده میکنن. این یک اصطلاح برای بعض، که اصطلاح همش میگیم بعض قسمی. یک اصطلاح دیگر داریم، بعض مقسمی، اعم از جزء و جزئی. اعم از جزء و جزئی. خب ایشون تعبیر به بعض میکنن، چون دیگه در مقابلش جزء رو مطرح نمیکنن، ما بعض رو چه بعضی میگیریم؟ بعض مقسمی میگیریم که هم جزء را شامل بشود و هم جزئی رو شامل بشه. به خلاف بعض از آقایون به ذهنم هست جناب ابن هشام در مغنی بعض که میگن در مقابلش جزء رو هم میگن، اونجا بعض میشه بعض بله قسمی دیگه، یعنی خصوص جزئی مراده در اینجا. خب الا ای حال معطوف به حتی بعض معطوفون علیه باشه مطلقا، که این بعض حقیقی باشد، بعض حقیقی هم چه جزء چه جزئی. جزء مانند چی؟ اکلت السمکه حتی رأسها، رابطه رأس سر ماهی با کل ماهی رابطه چیه؟ جزء و کل دیگه، رابطه مصداق و مفهوم که نیست که بشود جزئی و کلی، رابطه جزء و کل است، مثل پایه صندلی و مجموعه صندلی، مثلا دست انسان و کل انسان، سر انسان و کل انسان. یا جزئی است، جزئی مانند چی؟ مثال بزنم دوستان، مثل این که بگیم قدم الحاج حتی بله مشاطو، قدم الحاج حتی مشاطو، سنگین نشه بعضی از تذکراتی که خدمت دوستان میدیم. این مثالی که الان داریم عرض میکنیم در چه صورتی رابطه بین حاج و مشاط رابطه جزئی و کلی است؟ احسنتم، یعنی ما به این بیان دقت کنید، به این بیان که ما حاج را یک مفهوم کلی در نظر بگیریم که از جمله محققه ها و مصادیق این مفهوم کلی کیان؟ پیاده ها هستن، حاجی های پیاده هم حاجی هن دیگه، یعنی مفهوم حاجی برشون صدق میکنه. به این بیان توضیح بخوایم بدیم رابطه میشه چی؟ کلی و جزئی. لذا اشتباه نکنن دوستان، بعضی از عزیزان همین مثال رو مثال برای چی زدن؟ جزء و کل زدن. اون در صورتی است که ما حاجی ها رو یک مجموعه در نظر بگیریم، یک مجموعه در نظر بگیریم که تعدادی از این مجموعه رو کیا بخوایم در نظر بگیریم؟ حاجی های پیاده. دقت میکنید؟ به این بیان باز بخوایم در نظر بگیریم میشه جزء و کل. لذا مختلف آقایون مثال دادن با توجه به همین توضیحی است که عرض کردیم. یا بعض تعویلی و حکمی است، بعض تعویلی و حکمی، مثل چه مثالی؟ اعجبن العصفور حتی لونه، اعجبن العصفور گنجشک مرا به اعجاب واداشت حتی رنگ گنجشک، اعجبنی هندون حتی حدیثها حتی سخنش. خب اینجا رابطه رنگ و شیء گنجشک، رابطه سخن و شخص، آیا رابطه جزء و کل یا جزئی و کلی است یا نیست؟ نیست دیگه. ما اگر به شما بگیم مثلا اجزای گنجشک رو برای ما به شما جزئی و کلی که خیلی روشنه نیست، اجزای گنجشک یا اجزای انسان رو بشمارید، میگید دست و پا و کذا و کذا، آیا رنگ و سخن رو هم جز اجزا انسان میاره یا نمیاره؟ نمیاره دیگه، حقیقتا جز اجزا نیست. اما حکمن و تعویلا جز اجزا، چون ارتباط داره تعلق داره محسوب میشه. ممکنه بگید خب این که داخل شد پس چی خارج میشه؟ چی خارج میشه؟ مثل این مثال، اعجبنی زیدون حتی ولدو، رابطه ولد و زید نه جزء و کل است، نه جزئی و کلی است، نه حقیقتا و نه حکمن. حکمن بین زید و ولدش رابطه جزء و کل برقرار نمیشه، گرد اینها دیگه نگاه و عرف درش مؤثر است. این از شرط چهارم. شرط پنجم، شرط پنجم این که معطوف غایت ما قبل خودش باشد، معطوف غایت ما قبل خودش باشد، چه غایت در شرافت و زیادت، چه غایت در پستی و نقصان. پستی، خست و نقصان. قایت در شرافت زیادت، مثل این که میگیم ما تناس و حتی انبیاء او. قایت در نقصان و خست، مانند قدم الحاج و حتی مشاتو. نقصان و خست هم دقت کنن دوستان، معنوی مراد نیست. بگید مثلا خب پیاده ها چه پستی نسبت به نگاه عرف، بگید کسی که پیاده است نسبت به سواره مثلا نقصان داره. خب با این شرط چی خارج میشه؟ بله مثلا بگید قرأت الکتب حتی کتابا، قرأت الکتب حتی کتاب، سافرت ایاما حتی یوما. خب رابطه بین این یوم و ایام، غایت در خست یا غایت در شرافت، محضر شما عرض بکنم که نیست. این هم از محضر شما شرط پنجم. عبارت رو دوستان عنایت بفرمایید تا برسیم به بحث ام ان شاء الله. که صلوات هم بفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضن تحقیقا او تعویلا، ببینید ایشون کلمه بعض رو فقط آورده، بعض تحقیقی یا تعویلی. به حتی اعتف علی کلن، حتف بکن بر کل. خوب دقت کنن عزیزان، سرا رو بالا کنن. بعض قسمی داریم، بعض مقسمی داریم. بعض مقسمی در مقابل چیه؟ بعض قسمی که در مقابلش جزء هست، خودش معنی جزئیه، در مقابل چیه؟ در مقابل کلیست دیگه. روشن هست جلسه اول یا نه؟ ما عرض کردیم بعض دو تا تفسیر داره، یک تفسیر اسمی، یک تفسیر مقسمی. گاهی میگید جزء، الان نداریم، گاهی میگید جزء، گاهی میگید جزئی. جزء در مقابل چیه؟ در مقابل کل. جزئی در مقابل چیه؟ در مقابل کلی. درسته؟ گاهی میگیم بعد هر دوی اینها مراده. درسته میشه بعد مقسمی. گاهی میگیم بعد فقط چی مراده؟ جزئیش مراده. یعنی در خب اگر بعد قسمی باشه، یعنی فقط جزئی معناش باشه، در مقابل چی میشه؟ در مقابل کلی میشه دیگه. درسته؟ بعد قسمی که به معنای جزئی است، در مقابل کلی است. مثلا خود جزئی که در مقابل کلی است. اما وقتی بعض رو مقسمی میگیم، هم جز هم جزئی مراد است، این بعض مقسمی در مقابل چیه؟ در مقابل لفظی به نام کل، که خود این کل میشه کل مقسمی. کل مقسمی که باز در مقابل چی قرار میگیره؟ بله به معنای اعم میشه، به معنای هم کل قسمی هم کلیه قسمی. نظر اینو توضیح میدم به چه خاطر؟ چون ایشون گفته به حتی اعتف علا کلن، بر کل عطف بکن. این کلی که ایشون گفته یعنی چه؟ اعم از اون کل و کلیست که شما در ذهن دارید در مقابل جزء و جزئی. نظر نگید کل چون گفته این قرینه است برای اینکه بعض مراد چیه؟ بعض مراد جزئه. نه بعض اعم از جز و جزئی است. کلی هم که ایشون میگه در اینجا میگه شامل کلی هم میشود. بعض
درست نوشته که جزئی میشه
بعض؟ نه جزئی است در مقابل جزء دیگه. بعض قسمی به معنای در مقابل مفهوم و مصداق، به معنای مفهوم و مصداق اصطلاح هم به کار میره. بعضن تحقیقا او تعویلا. صلواتی بسن دوستان. اللهم صل علی محمد. بله اصطلاح جناب ابن ایشان همین است که ما عرض کردیم، حالا تردید نداشتیم ولی خب گفتم یه نگاهی بکنم، همون بیان که عرض کردیم درسته. بعض در حالت قسمی به معنای جزئی است. بعضن تحقیقا او تعویلا، که حالا بعضن گفتیم اما جز و جزئی تحقیقیش، و حتی اعتف علا کل، عطف بر کل بکن. عطف بر کل بکن یعنی اگر جز بود عطف بر کل، اگر کلی بود، اگر جزئی بود عطف بر کلی. مانند اکل تو سمکت حتی رأسها، چون مثال همیشون به کلی نزده، این عبارت خیلی اشتباه به اشتباه میندازه انسان رو، ممکنه کل رو قرینه بگیره برای اینکه بعض مراد جزه، نه اعم از جز و جزئی مراده. مثال دیگر، علق الصحیفة کی یخفف رحله و زاده حتی نعله القاها. گفتن شعر از ابی مردان نحویست، القا یعنی افکند، در یک داستانی که منابع نقل کردن. صحیفه نامه نوشته، کتاب یخفف سبک کردن، رحل یا رحل، رحله و رحل آنچه مسافر با خودش میبره، زاد طعام و توشه، نعل هم به معنای کفش، افکند نامه را تو نهر آبی میندازه نامه را، تا سبک کند بار شترش را، و زاده، از زاده عطف به صحیفه است، یعنی افکند زاد و توشه اش را، حتی کفشش را، نعلش را، یعنی حتی نعلش را هم افکند، القاها آن کفش را، تا خوب مثلا بتونه فرار بکنه دیگه. کسی دنبال این شاعر بوده، دنبال اون شخص بوده است. شاهد در نعلهو هست که چیه ما قبله؟ بله؟ بعضه تعویلیه دیگه، بعضه حکمیه. نعل انسان، شما اگر بگید اجزا انسانو بشمار که کفش جز اجزا انسان نمیشمارن، اما چون متعلق به شخص و همراه شخص است، به عنوان یکی از اجزا حکمی اینجا در نظر گرفته شده است. ولا یکون المعطوف بها، ولا یکون المعطوف بها. خوب دقت کنید، بذارید من یه شاخصه باز عرض کنم، عرض کردم جزئیات خیلی متعدده. ما گفتیم مثل اعجبنی زیدون حتی ولدو خارج میشه. میدونید شاخصش چیه، نشانش چیه، راهکارش چیه؟ هر جا شما بتوانید حتی رو بردارید، به جای حتی اداد استثناء بگذارید، و استثناء یا به نحو متصل یا به نحو منقطع صحیح باشه. اگر استثناء به نحو منقطع یا به نحو متصل صحیح باشد، کاربرد حتی عاطفه صحیحه. اما اگر استثناء نه به نحو متصل نه به نحو منقطع صحیح نباشد، کاربرد حتی عاطفه هم صحیح نیست. یعنی استثناء رو اگر بتوانید به کار ببرید، نشان میده که ما بعد جزء و بعض ما قبل است، حالا یا حقیقتا یا حکما. حقیقتا اگر استثناء متصل باشد، حکما اگر استثناء منقطع باشد، در غیر این صورت جایز نیست. این نشانه است که بعضی از آقایان هم گفتند ولا یکون المعطوف بها الا غایت الذی تلا، نمی باشد معطوف به این حتی مگر غایت اون چنان چیزی که تلا. تلا یعنی چه؟ اولا تلا تلاهو بوده دیگه، رابط صله حذف شده، ضمیر فاعلی تلا به چی میخوره؟ به حتی میخوره. ضمیر مفعولی تلا هم که رابط صله ما هست. حالا ترجمه میکنیم، نمی باشد معطوف به حتی مگر غایت اون چنان چیزی که واقع شود حتی بعد از اون چیز. یعنی معطوف به حتی غایت معطوف علیه، اون چیزی که حتی بعد از اون چیز معطوف علیه دیگه، لذا به جای الذی طلا بردارید بذارید معطوف علیه. نمی باشد معطوف به حتی مگر غایت معطوف علیهش. روشنه؟ رفعتن او خستتن، یا از جهت رفعت زیادت و بلندی، او خستت و پستی و نقصان. مانند قهرناکم حتی الکمات فانتم تهابوننا حتی بنین الاساغرا. قهره غلبه کردن، کمات معنای شجاعان، آبونما هابهو یعنی خاف من، معنای ترسیدن. اصاغر جمع صغیر، کمات هم که جمع کما یا جمع کامی مثل قاضی و قضات. ما بر شما غلبه کردیم، حتی بر شجاعان شما. و شما به همین خاطر که ما بر شما غلبه کردیم و شما می ترسید از ما، حتی از فرزندان کوچک ما. شاهد در دو جا، یکی این که کمات غایت ما قبل است در زیادت و شرافت شجاعان، یکی بنین الاصاغر که غایت ما قبل است در بله نقصان و خست، نقصان و خست. فرعون حتی فی عدم ترتیب کلواب، حتی در عدم ترتیب مانند واوه، در عدم ترتیب که طبیعتا خب عدم مهلت هم هستی، یا خیلی ترتیب نداره مهلت هم نداره. و ام به تسالن سلامات برسن. بله دیگه ظاهرا همینطوره، یعنی شما نشانه این که محضر شما عرض بکنم حتی این شرط رو داشته باشه این است که بتوانید الای استثناء رو به صورت متصل یا منقطع قرار بدید. البته اینها همش برگشتش به اینه که شما بتوانید محضر شما عرض بکنم که متوجه بشید که عرف آیا بعض تعویلی میبیند این مورد رو یا نه. بعض حقیقی که روشنه، ما که مشکل نداریم، حالا یا رابطه جزء و کل تا جزء و کلی، چون همون استثناء بودن هم به نحو منقطع چه زمانی محضر شما عرض میکنم جایزه، زمانی که رابطه بعض حکمی وجود داشته باشه دیگه. اینو ما در استثناء متصل و منقطع برای دوستان توضیح دادیم. از وقتی که عرب مثلا میگه جا القوم الا همارن، نمیتونیم بگیم مثلا جا القوم الا ثعلبانن، اونجا من توضیح میدادم برای دوستان، چون بین مثلا اژدها و قوم رابطه نمیبینه، رابطه بعضیت ولو حکمن نسبت به حکم موجود نمیبینه. اذا نهایتا برگشت به همینه که شما ببینید در دید عرف آیا این رابطه وجود داره یا نداره. این برگشت، یعنی اونم باز نیاز به همچین فهمی داره دیگه. نهایتا نکته اساسی همین است که عرض کردیم. پنجم از حروف عاطف ام، ام اقسام متعددی داره. ام متصله داریم، ام منقطعه داریم، ام زایده داریم و ام تعریف. ام زایده و تعریف رو بذارید کنار، اون مسلما محل بحث نیست، اما ام متصله و منقطعه چون هر دو رو در اینجا بحث میکنه. ام متصله طبق نظر جمهور ادبا عاطفه است، هرچند که بعضی عاطفه نمیدانند. ام منقطعه در نظر جمهور ادبا عاطفه نیست، هرچند که بعضی عاطفه بله میدانند. جناب ابن مالک در اینجا هم ام متصله رو بحث میکنه هم ام منقطعه رو. خب بحثمون هم باب چیه؟ باب العطف دیگه. اگر ام متصله رو ایشون بحث میکنن به خاطر این است که جمهور رو دوا عاطفه میدونن دیگه. اگر ام منقطعه رو بحث میکنن علتش اینه که بالاخره بعضی اون رو عاطفه میدونن. لذا فل جمله ام متصله و ام منقطعه هر دو قائل برای عاطف بودنشون وجود داره، به همین خاطرشون در از هر دو اینجا بحث میکنه دیگه. حالا عبارت ظهور در این داره که خودشون ممکنه بگه میداند و همینطور هم هست. ابن مالک و پسرش ام منقطعه رو محضر شما عرض میکنم عاطفه میدانن. به همین خاطر هم است که ایشون در اینجا میاره اون عبارت مغنی اون آخر صفحه، اگر دوستانی که خون در خاطرشون باشه، عمه منقطعه رو وقتی که میگه محضر شما عرض بکنم که عاطفه نیست بنابر نظر صحیح در مقابل بعضی، اون بعضش کیه؟ نمیدونم اونات صراحت داره یا نه، ابن مالک یا پسرش. عمه منقطعه رو ابن مالک یا پسرش عاطفه میدونم. خب ما یک به یک باید بحث بکنیم. عمه متصله، عمه متصله منحصر است در دو نوع. نوع اول اون عمی که مسبوق است به کلامی که، یعنی ما قبلش کلامیه که مشتمل بر همزه تسویه است. ما قبل از این که هم وارد بشیم اینو به عنوان یک مقدمه در نظر بگیرن دوستان، ما باید همزه تسویه رو چکار کنیم برای دوستان توضیح بدیم. دقت کنن دوستان، همزه تسویه به دو گونه در بیان آقایان تعریف شده. این دو گونه تعریف اثر هم داره. بعضی از آقایان این گونه تعریف کردن، گفتن همزه تسویه همزه ایست که داخل می شود بر جمله ای که اون جمله در محل مصدره، یعنی به تعبیل مصدر می رود، بدون عدات مصدری به تعبیل مصدر می ره. خب من از دوستان سوال کنم این تعریف چه تعریفیه؟ تعریف لفظیست یا معنویست؟ صرفا تعریف لفظیه دیگه، تعریف لفظیست. اثر لفظی رو داره برای ما روشن می کنه که جمله‌ای که بعد از این همزه وجود داره، به عبارت دیگر دو جمله ای که بعد از این همزه وجود داره، هر دو جمله به تعبیل مصدر میرن. تعریف دومی که بیان کرده ان آقایان این که همزه تسویه همزه ایست که بعد از الفاظی مانند سواء قرار میگیرد تا دلالت کند بر این که دو جمله ای که بعد از همزه واقع شده اند در نظر متکلم مساوی هستند. یعنی برای متکلم تفاوتی نمی کنه که آیا مضمون جمله اول محقق شود یا مضمون جمله دوم محقق بشه. مضمون جمله اول محقق شود یا مضمون جمله دوم محقق شود. مثال بزنم برای دوستان. سواءٌ علیّ. از اینکه گفتیم در نظر متکلم، حالا نظر متکلم خودش ممکنه نسبت به غیر باشه دیگه، مثلا همجا بگیم سواءٌ علیک، میخواد بیان بکنه متکلم تسویه‌ای در نظر مخاطب بود، اینا مشکل نداره. سواءٌ علیک اقام زید ام قعد، سواءٌ علیک اقام زید ام قعد. این همزه رو میگیم همزه تسویه. چرا؟ چون اولا طبق تعریف اول جملاتی بعدش قرار گرفته که این جملات به تعبیل مصدر میرن. سواءٌ علیّ اقام زیدٌ ام قعد معناش اینه سواءٌ علیّ قیام زیدٌ و قعوده، که امام تبدیل به واو میشه در معول مصدر، مساوی است بر برای من که زید بایستد، استادن زید و نشستنش. این راهکار لحظی. بعضی گفتن تعریف اینگونه کردن، بعد از الفاظی مثل سواء قرار میگیره، مثل ما و والی قرار میگیره، که دلالت کند بر این که مضمون جملتین ما بعد در نظر فرد مساوی، تفاوت نمی کنه. مساوی برای من که زید بیسته یا بنشینه، ایستادن محقق شود یا نشستن محقق شود، تفاوتی نمی کنه. این دو تعریفی است که در اینجا مطرح شده. مترتب بر این دو تعریف که من خیلی نمیتونم معطلش بشم چون شاهای از بحث داره، مترتب بر این تعریف اینه که چه الفاظی میتونن قبل از همزه تسویه قرار بگیرن. در این که سواء میتونه قرار بگیره اجماع، اجماع نظر داریم کلمه سواء میتونه. آیا ما اوبالی میتونن یا نمیتونن؟ بله، خیلی ها علاوه بر سواء ما اوبالی رو چیکار کردن؟ قبول کردن. آیا الفاظ این مثل لیت شعری، لیت علمی، ما ادری، لا ادری، لا اعلمو، ما اعلمو اینا میتونن؟ خیلی ها گفتن نه، ادهی هم گفتن علاوه بر این دلت اینا هم میتوانن. اینو حتما دوستان روش فکر بکنن، دقت میکنید؟ چون اثر داره، تو هم کتاب ما هم اثر گذاره. محضر شما رو بکنم که آیا مفهوم معنای تسویه با وجود این الفاظ فهمیده میشه؟ فهمیده نمیشه؟ اینا رو دیگه دوستان روش فکر بکنن، ما نمیتوانیم معطل بشیم. خب پس همزه تسویه اجمالا برای دوستان روشن شد. گفتم دیگه همین مقدار. حالا روی عبارت داریم، یه اشاره‌ای داریم روی عبارت، مثال‌هایی که ایشون زده عرض خواهیم کرد. حتی اجماعش سوا و ما اوبالی رو در نظر بگیرید، مثال های ایشون و بیان ایشون هم حکایت از همین مطلب داره. خب با توجه به توضیح همزه تسویه، ام متصله رو دوباره بر میگردیم تا توضیح بدیم. گفتیم ام متصله چند نوعه؟
دو نوعه.
در مقابل ام منقطعه که فعلا کارش نداریم. نوع اول از ام متصله اون امیست که ما قبلش کلامی باشه که مشتمل بر همزه تسویه است، که دارای همزه تسویه است. پس این ام مستعمل در مثالی که ما پای تابلو نوشتیم چه امیست؟ متصل از نوع اول. چرا؟ چون ما قبلش ما کلامی داریم که درون این کلام همزه تسویه وجود داره. دیگه حالا نکاتی وجود داره، این نکات ضرورتی هم نداره اینجا حالا به صورت مفصل مطرح بشه، من به بعضیش فقط اشارتاً عرض میکنم. مثلا این دو جمله‌ای که قبل و بعد از ام هستن میتونه فعلیه باشه، هر دو اسمیه باشن، یکی فعلیه باشد یکی اسمیه باشد. محضر شما عرض بکنم تراکیبی که این جمله داره، دوستان در مطالعه باید دقت کنن، حداقل 3-4 ترکیب سیاق سواء داره که میتونن روش عنایت بکنن. نوع دوم، نوع دوم از ام متصله، فرصت نداریم دوستان عبارت رو دقت کنن. فرعون حد بله این فرعون خوندیم. و ام بتصالن، ام بتصالن به حعتف اسر حمز تصویه، ام بتصالن یعنی به صورت متصل که بشه ام متصله، که حالا من بعدن هم خواهم گفت به این ام چرا میگن ام متصله. نوع دومه که توضیح بدیم اونجا عرض میکنیم. به وسیله این ام ات بکن اسر، اسر یعنی چه؟ یعنی بعد دیگه، یعنی اون چیزی رو که بعد از همزه تسویه، اون چیزی که بعد از همزه تسویه است رو ات بکن. الواقع بعد بعد همزه تسویه. خب همزه تسویه چه همزه ایست؟ فهیه الهمزه داخلت و حلا جملت فی محل مصدر. بدید ایشون به کدام تعریف کرده؟ تعریف لفظی. البته این جمله رو میگم آقای کرمی و دوستان دقت میکنن، بیان ایشان و مثالهای ایشان با تعریف معنوی بیشتر سازگاری داره. یه کاششون تعریف معنوی رو اینجا میگفتن، مانند سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ما لنا من محیص. خب سواء علینا اجزعنا ام صبرنا یعنی چه؟ یعنی سواء علینا جزعنا و صبرون. اینکه ما بیتابی بکنیم یا شکیبایی و صبر بکنیم برامون مساویه. این مثال برای جایی زده که ایشون ماقب چی وجود داره؟ سوا. مثال دیگر، ولست ابالی بعد فقدی مالکا. همینجا توضیح بدم، الان ما قبل از اموتی، ما قبل از حمزه چی وجود داره؟ لست ابالی، مثل ما ابالی. ببین ما ابالی هم پس چون تو مثالاش آورد، لست ابالی بعد فقدی مالکا، اموتی نائم ام هو الان واقع. او لست ابالی یعنی باکی نیست، برام باکی نیست. باکی نیست یعنی چه؟ یعنی فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، یعنی همون مساویه دیگه. فقدی نیافتن من، گم کردن من. نائن اسم فاعل از نعا به معنای بعوده. باکی ندارم، مساویست بر من بعد از نیافتن من مالک را. حالا که من مالک را نیافتم برام مساویه. چی مساویه؟ که زمان مرگ من دور باشد، اموتی نائن، اموتی بعیدون، یا آن که اون مرگ همکنون واقع شود. ایشون دو تا مثال زد، درسته؟ حالا مثال سوم، سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. مساوی است بر شما، دعوت کنید اونها رو یا خاموش باشید. سه تا مثال زده ایشون. این سه تا مثال دو تا نکته داره. نکته اول همونی که عرض کردیم، ماقب سواء باشد یا کلمه‌ای مثل ما اوالی فرقی نمی کنه. حتی مثال هایی که توی قسم دوم میزنه معلوم میشه دیگه، لیت شعری، لیت علمی، ما ادری، اینها رو قبول نداره. مثل محقق رضی هم نظرشون همینه که اینها در حمزه تصویه استعمال نمیشه. نکته دوم این که همون نکتهی که عرض کردیم، قبل و بعد از ام این دو جمله هر دو فعلیه باشن، مثل مثال اول، هر دو اسمیه باشن، مثل مثال دوم، یکی اسمیه یکی فعلیه باشد، مثل مثال سوم، فرقی نمی کنه. او همزتن اللفظ این مغنیه، قسم دوم از سرای همه متصله. انشاءالله در جلسه بعد رحمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.